سیری در تاریخ معاصر. به نام خدایی که سرچشمه همه خوبی ها و پاکی هاست و هر آنچه که ما داریم از لطف و کرم اوست. خانم ها آقایان، به شما از رادیو ایران سلام می کنم. وقتتون بخیر باشه. آرزو می کنم در هر جای کشورمون که هستید روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. شما برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید. موضوع امروز این برنامه نوسازی قشون ایران در دوره عباس میرزای نایب السلطنه در دوره قاجاره. لطفاً با ما همراه باشید. خب دوستان، شما همچنان رادیو ایران رو میشنوید. موضوع برنامه‌مون همونطوری که عرض کردم، نوسازی قشون ایران در دوره عباس میرزای نایب السلطنه در دوره قاجاره. کارشناس محترمی رو هم دعوت کردیم تا امروز هم به سوالهای ما پاسخ بدن و هم اطلاعات تاریخی من و شما بیشتر از آنچه باشه که تا امروز بوده. سلام میکنم به کارشناس عزیز جناب آقای دکتر عباس عربی.
سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان فرهیخته این برنامه در هر کجای ایران که هستن. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت شما و شنوندگان داشته باشیم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر عربی. اگر موافق باشید من یک خیلی کوتاه بیوگرافی و مختصری در مورد عباس میرزای نایب السلطنه به شنونده های عزیز برنامه سری در تاریخ معاصر ایران بدم، بعد از اون اولین سوال این برنامه رو از محضر شما در واقع پرسش کنم.
خواهش میکنم.
عباس میرزای نایب السلطنه فرزند فتحعلی شاه قاجاره، نیابت سلطنت در آذربایجان رو داشتن. 1203 هجری قمری متولد میشه و 1249 هجری قمری فوت میکنه. قبل از مرگ پدرش ایشون درگذشتشون رو در واقع ثبت کردن در تاریخ ما و پسرش هم آقا محمد شاه دوم یا همون محمد شاه قاجاره که بعد از عباس میرزای نایب السلطنه پادشاه ایران میشه. خب در جنگ های ایران و روس هم در یک دوره 25 ساله عباس میرزا شرکت میکنه، فرمانده بوده که متاسفانه در اون جنگ ها با شکست کشور ایران مواجه میشه که این جنگ ها منجر به یک پیمان و در واقع عهدنامه به نام عهدنامه های گلستان و بعد از اون عهدنامه به نام ترکمانچای میشه که همزمان با اون ما یک عهدنامه و پیمان نامه هم داریم بین ایران و عثمانی به نام پیمان و عهدنامه ارزروم. حالا اگر موافق باشید آقای دکتر، بعد از توضیحات بنده شروع بکنیم برنامه امروزمون رو که عنوانش هم عرض کردم نوسازی قشون ایران از دوره عباس میرزا تا پایان دوره قاجار، با این سوال که شرح کوتاهی از تاریخچه نظامی ایران تا دوره قاجار و عباس میرزا.
ما وقتی صحبت از نوسازی قشون میکنیم در این مقطع، یعنی در دوران عباس میرزا تا واپسین سالهایی که قاجارها در ایران حکومت میکنن، که این نوسازی بعد از اون هم ادامه داره که البته موضوع برنامه ما نیست، مقصود و مراد ما این نیست که تا پیش از این در واقع قشون ایران هیچ سازماندهی نداشته و یا اصلا ایران صاحب قشونی نبوده
و ساماندهی نشده بوده.
دقیقا همینطوره. شما ما در تاریخ مثلا میخوانیم اون گارد جاویدان هخامنشی، یعنی ایرانی ها همواره در تاریخ غیر از این که به مدنیت و غیر از این که در واقع به تمدن شهره هستند، جزو اولین تمدن های دنیا هستیم، می دانیم که جنگاوران خوبی هم بودند. همان گونه که ما مثلا در شاهنامه فردوسی می خوانیم که هنر نزد ایرانیان است و بس، و بعضی ها میگن مقصود و مراد حکیم طوس فردوسی از هنر در اینجا
جنگاوریه
که حالا من موضوع بحث نیست و ورود پیدا نمی کنم. میرسیم ادوار بعد از اسلام، از دوران صفوی تا دوران قاجار، به جز دو سه مقطع که قشون ایران یک سازماندهی داره و یک نظم و نسقی داره، در مابقی اون اوقات یک چنین چیزی رو نداشته. چرا؟ به خاطر اینکه در غرب یک سری اتفاقات افتاده،
بله،
رنسانسی صورت گرفته، دوران مدرنیتهی به وجود آمده و همه چیز دگرگون شده. در نتیجه اون سپاهیگری هم، اون میلیتاریزم هم دگرگون شده. بنیان قشونمون به این صورت بوده که یک شاهزاده یا یک فرمان روایی از طرف پادشاه، تا پیش از این اصلاحاتو دارم عرض میکنم،
بله،
همون سوالتون که فرمودیم،
اصلاحات دوره عباس میرزا
پیش از
و
بله،
دوره
بله،
فتلی شاه در،
بله، به این صورت بوده که میشه گفت ارتش دائمی ما نداشتیم. یعنی چی؟ یعنی یک حاکمی، یک فرمان روایی از طرف شاه مسئولیت یک ایالت رو بر عهده میگرفته، باید مالیات خودش رو پرداخت میکرده به اون دولت مرکزی و در مواقع لزوم، در مواقع جنگ میبایست این سپاهیان رو هم گسیل میداشت، میفرستاد به مرکز تا اونها برای کارهای جنگی ازشون استفاده بشه. پس یک نیروی دائمی به این معنا نداشتیم و این خب آسیب بوده. چرا آسیب بوده؟ به این خاطر که اون کسی که رعیت بوده، اون کسی که کشاورز بوده، این مجبور بوده که در مواقع لزوم بیل و کلنگ خودش رو کنار بذاره و تازه بره وارد جنگ بشه.
بله، چقدر خوب به این موضوع اشاره کردین. پس ما میایم حالا در این مقطع از تاریخ، یعنی در واقع از زمان فتلی شاه قاجار، عرض می‌کردم که ساختار ایلیاتی بود در سازماندهی قشون نظامی برای دفع حملات نیروهای خارجی، و عرض کنم که تأسیس سلسله‌ها و ارائه شیوه‌های نبردشون یه جور قابل توجیه و قابل توجهه. آیا ما بهتر نبود به همین روند و همین مسیر در حتی دوره قاجار ادامه می‌دادیم؟ چون حدود 2000 سال، آقای دکتر عربی، ما 2000 سال قبل از قاجار هم همین روش رو داشتیم، یعنی استفاده میکردیم از یک ساختار ایلیاتی و عشایر برای بحث ساماندهی قشون و مبارزه با دشمنانمون در مرزهای کشور عزیزمون ایران، که خب حالا ساختار سنتیه، ساختاریه که مشکلاتی داره. سوار نظام ما منظم نیست، پیاده نظام ما نامنظمه، نیروهای چریکیه، توپخانه و زنبورک خانه ما در سطح بسیار نازلی هستش نسبت به دیگر کشورها. نظر شما چیه در این مورد؟
اینکه هم به صورت سنتی باشه، ما مقصود و مرادمون این نیست که هر اونچه که سنتی بوده بذاریم کنار،
بله،
و چیزی که جدید هست رو باید اخذ بکنیم. منتهی مطلب، خود عباس میرزا هم این لزوم رو احساس میکنه. اینکه فرمودید 2000 سال به یک شیوه و یک روال بوده، خب مشخصا اون 2000 سال هم ویژگی های خاص خودش رو داشته، یعنی اون ویژگی ها رو ما نمیتونیم همچنان ادامه بدیم در دوران جدید. یعنی به صورت آزمون و خطا بر خود عباس میرزا این لزوم احساس میشه.
احسن، این پس لزوم این شد،
بله، نیازش رو درک میکنه.
پس این مشکلات و عواملی که پیش اومد، من برداشتم از صحبت شما اینه که این تغییرات و تحولات نظامی اجتناب ناپذیر شد دیگه در
همینطوره، بله،
به خاطر مدرنیته و پیشرفتی که اروپایی ها پیدا کردن در جنگاوری، ابزارها و سلاحهای نظامی، ما هم میبایست خودمون رو بالا میکشیدیم، یعنی سطحمون رو و به قول حالا دوستان امروز گرید و حالا فتیله یا لولمون رو بالا میآوردیم.
دقیقا همینطوره. به سوار نظام اشاره کردید، به ادوات اشاره فرمودید، همه اینها دخیله. ما یه نکته خیلی واضح و مبرهن، یک چیزی که الان برای همه ما بدیهی شده، در قشون نداشتیم، اونم لباس متحد و شکله.
یعنی یونیفرمی نبود؟
نبود به اون معنا.
هر کسی
نبود.
با هر لباسی دوستاش میومد.
همینطوره، من عرض کردم، شما فرمودین که سیستم ایلیاتی هستش،
بله،
و اون سران ایلات و عشایر در مواقع لزوم و در مواقع جنگ مجبور بودن که یک سری نیروها رو مثل مالیاتی که پرداخت میکردن برای کارهای نظامی به مرکز گسیل بدارن.
بله.
خب این دیگه جواب نمیداد.
بهترین درودهای ما تقدیم به شما شنوندگان خوب رادیو ایران. اینجا تهران، استدیوی ضبط برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران. موضوع برنامه ما امروز نوسازی قشون ایران از دوره عباس میرزای نایب السلطنه در دوره قاجار. مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر عباس عربی، کارشناس محترم برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران. آقای دکتر، ضمن عرض خدا قوت مجدد به شما، اشاره به ضعف‌های ساختاری سیستم دفاعی و نظامی بود، احساسی که به وجود اومد در بین هم قشون و هم فرماندهان و سردمداران و حکومتگران دوره قاجار، به خصوص در دوره‌ای که عباس میرزای نایب السلطنه فرماندهی نیرو و قوای نظامی کشور رو داشت. حیفه که نگیم ما ضعف‌های قشون سنتی قاجار چه بود که عباس میرزا باید اصلاحات رو انجام میداد.
مهمترین دلیلش خب نیازه، یعنی یک قدرت اروپایی که جزو دول بزرگ اون موقع هم هست، روسیه، حمله کرده که موضوع برنامه نیست و ما بر سر ابتدا مسئله گرجستان و بعد بحثای دیگه ادامه‌ای که پیدا میکنه که منتج به ترکمنچای میشه، خب این درگیری ادامه داره. نکته رو من میخواستم خدمتتون عرض بکنم که همین تحولی که در سازمان قشون صورت میگیره در این مقطع که بعد ادامه هم پیدا میکنه، این خودش سرمنشه بسیاری تحولات دیگه هستش. به قول فرنگیش، به قول امروزیاش، اون دکترین یا نظریه عباس میرزا ترقی در پرتو نظامی بوده.
بله.
این دکترین یا نظریه عباس میرزا بوده که از دل این تحولات دیگری هم به نوعی حاصل میشه. خب شروع اصلاحات در واقع که در این مقطع صورت میگیره اینه که ما رو میاریم به دول خارجی. ما بالاخره این احساس در ما به وجود اومده که
باید این تغییر و تحولات به وجود بیاد،
از آموزش گرفته تا ادوات نداریم و باید این یه کاری در واقع انجام بشه. در دارالسلطنه تبریز هم به نوعی به ذهن عباس میرزا و مشاورینش مثل میرزا عیسای قائم مقام، قائم مقام اول و قائم مقام دوم
بله،
به ذهن اینها خطور میکنه. خب یه عده‌ای محصلینی میرن خارج از کشور که اون علوم و فنون رو بیاموزند و بیارن ایران، منتقل بکنن و اون دگرگونی ها صورت بگیره.
بله.
و اتفاقا دست بر قضا این اولین محصلین هم در زمینه همین دگرگونی قشون بوده که یکیش میرزا رضا مهندس باشی باشه.
بله.
که این در زمینه هم معمار بوده هم طراحی قلاع نظامی. ما ابتدا با انگلیسی ها وارد مذاکره شدیم.
بله.
که هم ادوات نظامی به ما بفروشن، همین که آموزش قشون ما رو بر عهده بگیرن، که متاسفانه اینها بدعهدی میکنن و ما مجبور میشیم به فرانسه رو بیاریم
در دوره‌ای که ناپلئون به عنوان حکمران بزرگ فرانسه.
بله.
هست و هیئتی هم به نام
مشکل داره. بله.
هیئتی هم از فرانسه میاد به سرپرستی
اول دیپلمات‌هاشون میاد، یکیش ژوبر معروف هست.
بله.
اون موسیو ژوبری که میاد خودش سرمنشه بسیاری تحولات هست که حالا یک بحث بسیار مفصلی.
بسیار خوب.
در دوران عباس میرزا، همونطوری که از آغاز برنامه فکر میکنم به کرات و مرات تکرار شد، نیاز و لزوم و اون اجبار باعث این دگرگونی شد. چرا این اجبار صورت گرفت؟ ما در سالهای آغازین قرن 19 قرار داریم. دنیا دگرگون شده، سازمان قشون هم دگرگون شده.
بله.
و ما در این مقطع مجبوریم که بنیان و اساس قشون خودمون رو هم تغییر بدیم. ما مستشارانی رو داریم. قبلش با دیپلمات‌ها وارد مذاکره میشیم.
بله.
با انگلیسی‌ها وارد مذاکره میشیم. یک بار با سر جان ملکوم و یک بار دیگر با سر گور اوزلی.
بله.
و این ما بین این دو نفر با جنرال گاردان، به چه خاطر این اتفاق؟
جنرال گاردان فرانسوی.
یعنی مدام از انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و مجدداً انگلیسی‌ها داریم تغییر رویه میدیم. به این خاطر که اول دست نیاز به سمت انگلیسی‌ها دراز می‌کنیم، از اونها می‌خوایم که بنیان قشون ما رو دگرگون بکنن و بعد زمانی که اونها متاسفانه به ما روی خوش نشان نمیدهند، مثل خیلی از ادوار تاریخ ما که این اتفاق میفته، رو میاریم به فرانسه. خب با فرانسه اون عهدنامه معروف فینکنشتاین رو در واقع داریم که بعد در نهایت فرانسه و روسیه هم با هم اون عهدنامه معروف تیلیسیت رو دارن که متاسفانه مستشاران فرانسوی رو هم ایران رو تنها میذارن و میشود اون چیزی که نباید اتفاق میافتاد و اون دوتا عهدنامه ننگین بر ما تحمیل میشه.
سپاسگزاریم جناب آقای دکتر عربی. شنوندگان عزیز ما برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوند. به عنوان کلام پایانی، نتیجه گیری که من میکنم در دوره عباس میرزا رو فقط عرض میکنم این بود که این شاهزاده قاجار در کنار دیگر نواندیشان معاصر خودش، اصلاح ساختار نظامی و نوسازی ارتش رو تنها راه حل حفظ امنیت و جلوگیری از تجاوز بیگانگان میدونست. از شما عزیزان سپاسگزاری میکنیم و ممنون از اینکه همراه بودید با یک برنامه تاریخی از رادیو ایران. این برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران نام داشت. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. تا فرصت دیگر همگی شما مهربانان رو به خدای بزرگ و سبحان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه ی انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه ی تنفس می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. ایران،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
روز پنجشنبه بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیز آرزو می‌کنم. بی‌نهایت سپاسگزارم که تا این لحظه همراه رادیو ایران بودید. رادیو ایران رو میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. دعوت میکنم همراه باشید با ایرانیاران.
ایران یاران، ایران یاران.
به نام خدایی که از تصور من و شما بالاتره. سلام. سلام به شما همراهان همیشگی با ایران یاران که همیشه با ایرانید، یعنی با رادیو ایرانید. سلام به شما که دلتون با بهترین دل هاست، یعنی دل هایی که ساده و صمیمیه. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ سلام به شما که هیچ دغدغه‌ای توی زندگیتون ندارین به غیر از عشق و محبت به دوست و رفیق و همکار و خانواده. خلاصه این که سلام به شما که مهربونید و از هر جایی به ما زنگ میزنید و نظر میدونید و دوست دارید شهر و دیارتون رو به همه معرفی کنید. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خیلی خوش آمدین به با ایران یاران. ایران یاران. هنوزم فرصت دارین که با ایران یار همراه باشید. اگر میخواید ایران یار بشید همین الان کلمه ایران یار رو بفرستین به 30900. اما ایران یار کیه؟ کس خاصی نیست، اما گزارشگر ماست. اونم در سراسر ایران. یعنی در واقع نماینده شهر و دیار خودشه. چجوری؟ بهتون میگم. آقا بالاخره تو شهر و دیار شما مسائل فرهنگی اتفاق میفته، رخدادهای اجتماعی، نمیدونم یک نمایشگاهی، یک نشست سیاسی، از همون شما میتونید برید گزارش تهیه بکنید، با چهار نفر صحبت بکنید، اون فایل صوتیتون رو برام بفرستید. به کجا؟ بهتون میگم. شماره رو یادداشت بفرمایید: 0990 40 555 90. پس شما گزارشتون رو برای ما ارسال میکنید. اصلا نیازی نیستش که فایل صوتیتون حتما نمیدونم موسیقی داشته باشه، خودتون ویرایشش کنید. نه اصلا شما فقط فایل صوتیتون رو به صورت خامم که بفرستین به این شماره، ما همه کارشو انجام میدیم. اصلا چقدر خوبه که شهر و دیار خودتون رو معرفی کنید با دو سه تا دوست و آشنا، فامیل، رفیق، هم محله‌ای، اصلا مادرتون، پدرتون، دختر خاله، پسر خاله، صحبت کنید راجع به شهرتون، همون رو برامون بفرستید. به خدا همین میشه گزارش، به همین سادگی. خب این شد تعریف یک ایرانیار. اگه دوست دارین شما هم یک ایرانیار باشید، همین الان کلمه ایرانیار رو بفرستین به 30900. فقط همین کافیه. همکاران با شما در طول هفته تماس میگیرن، بهتون میگن که شما چی کار کنید. اگه سوالی هم داشتید از همکار ما بپرسید، بهتون جواب میدن. بریم سراغ دوستانی که همین اول برنامه پیامک زدن، گفتن ما میخوایم یک ایران یار باشیم. 0917-43-61 و 0930-97-30.
این پیام کوتاست. برای عضویت در جمع ایرانیاران کلمه ایرانیار را پیامک کنید به 30900.
اگه نظر و پیشنهاد و انتقادی هم راجع به برنامه رادیو ایران دارید که در طول هفته میشنوید، حتما همین امروز، یعنی همین الان به ما بگید دیگه. 220-486-225-009. همین هفته که گذشت برنامه‌های زیادی از رادیو ایران پخش شد. خب خیلی از این برنامه‌ها رو شما خیلی دوست دارین، بعضیشون رو کمتر دوست دارین، بعضی رو خب شما نقدی دارید، میتونید همین الان به ما بگید. حالا راجع به تایید کنندش میتونید صحبت بکنید، راجع به محتوای برنامه میتونید صحبت بکنید، راجع به گویندش میتونید صحبت بکنید به 220-486-225-009. ممنون، سپاسگزاریم از شما خانم نظرزاده از دسفول که میخواهید ایران یار بشید. چقدر خوبه که دسفول رو برای ما به تصویر بکشید، یعنی جوری تعریفش کنید که یک جورایی ما حسش کنیم، ببینیم دسفول چقدر قشنگه. من خودم نیومدم تا دسفول ولی عکس رو دیدم، خیلی قشنگه. حالا شما دیگه صوتی به ما بگید که دسفول چقدر قشنگه ولی تو قالب گزارش کن. کلن امروز میخوایم در برنامه با ایران یاران نظرات شما رو راجع به برنامه ها پخش بکنیم. پس شما هم اگر نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید، این دوتا شماره تلفن رو فراموش نکنید. شما که گفتین چقدر سری میگی، یواش میگم 220-486-225-009. واقعا دیگه زودتر و در واقع سریتر از این و آرومتر از این در واقع نمیتونم بگم.
شکت آمان دیری ریدم، مشعل شکت آمان دیری ریدم، متینی برفا آمان سرکی بدم، مت
وقتی می برفا و آمان سرکی